إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وعلى آله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليزل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مقيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ألهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه آزا خلق الله فأرونی مازا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن الله غنی حمید. فرمود که ای انسان ها در این جهان با برنامه اومدی و اگر با برنامه ای که طبق اون برنامه باید زندگی کنید خودتون رو هماهنگ نکنید به بازی میفتید. یشتری لهو الحدیث قصه های لغو را میخرید. شما کسی نیستید که چیزی نخرید. دقت کنید روانکاوی انسان اینجوریست که نمیتونه از خودش علم نشون نده. بزرگ و کوچک بی سواد با سواد نداره. هر کسی آنچنانه که میخواد بگه من سرم میشه، بعد میگه که تو اگه قرآن رو نگیری به مقام محسن نرسی، برای این که بگوی من چیز سرم میشه میای چه کار میکنی؟ چیزهایی را میگیری که به جایی که مردم را برسونی عقب میلری. خیلی دقت کنید، خالق ما دست گذاشته از رو نقطه ضعف های ما. خالق ما میگه توی تو نمیتونی راحت کنار باشی. اصلا انسان را خدا نیافرید از که کنار باشه. شما این آدمایی که خیلی هم بیسوادن، اگه بهشون بگون که تو چیز سرت نمیشه، عصبانی میشه یا نمیشه؟ حتما میشه، چون میگه من سواد ندارم اما چیز که سرم میشه. یعنی کسی حاضر نیست بگه من چیز سرم نمیشه. پس مشکلش کجاست؟ این چیزایی که سرش میشه چیز نیست، ولی خودش باورش نمیاد. اینا میگه آدم ها شما اینجوری که اگر کتاب هدایت رو نگیری، اگه اندیشتون رو بر اساس کتاب هدایت تنظیم نکنی، نمیری به گوشه بشینی، میای چیزایی رو که شما رو از مقصد و مقصود حقیقی بازدون میدارد رو اصل میگید و اون وسیله میشه که مردم را منحرف کنید. لیوزل عن سبیل الله. حالا دوباره آیه رو میخونیم با هم. و من الناس من یشتری لهو الحدیث. عده ای از مردم هستن که لهو الحدیث میخرن. لهو الحدیث یعنی چی؟ خود حضرت علامه معنی کردن، میخونیم این متن حضرت را. سخنی که آدمی را از حق منصرف نموده و به خود مشغول کنه. دیگه از این زیباتر نمیشه. یعنی شما اگر کتاب هدایت را نگیری، اگر به اولائک هم المفلحون نرسید، به کجا میرسید؟ میرید کجا؟ خونتون نخه اینجور نیست، هیچ وقت اینجور نیست. میاد میشید یشتر نحو الحدیث، میاید به چیزهایی دل میبندید و چیزهایی را جز اندیشتون میکنید که اینها نه به درد خودتون میخوره نه به درد بقیه. و بعد آیه را نگاه کن، خیلی عجیبه، این چش خیلی آدم را میترسونه. و یتخذها هزوا، و این آیات الهی را به مسخرم میگیری. یارو اومده بود گفته بود که چی؟ گفته بود آقا با تقوا که نمیشه سیر شد، یه چیزی بگو که ما سیر شیم. این سخن ساده نگیر، این سخن یعنی همین یتخذها هزوا، این یعنی تقوا رو چیز نمیدونه اما نور رو چیز میدونه. این همین است که میگه خدا که کاری ازش نمیاد، بوش همه کاره. این همون فرعون است که دیدید بچه بود، یعنی کار به جوای باریک میکشه. حضور قیب و قیامت حضور لطیفان است. به این نکته عنایت کنید تا بتونم نتیجه گیری کنم. حضور قیب، حضور خدا، حضور قیب است در صحنه. ببینید این دست من، حضورش برای این دست من حضور قیب برای قیب نیست، حضور ماده برای ماده است، هر دوش محسوس هم. شما میگوید این دست نه این دست، درسته؟ حالا حضور من در تن، شما منتون کجا تنه دونه؟ میگوید من دستمو بلند کردم. حالا من که دستا بلند کرد یعنی من در صحنه هست یا نیست؟ خب اگه نیست وقتی مردین چرا دستا نمیتونی بلند کنی؟ در صحنه. اما مثل دست برا دست یا یک حضور لطیف گوش فکر کنید، اگه اینا دقت کنید آیا قرآن یک دروشن تن میشه با حضور قیب، حضور لطیفان هست. برای همینم در قرآن دارید والله لطیفون خبیر، یعنی خدا حضورش حضور لطیفانه است و آگاهانه، که ما رو آگاهانه اصلا بحث نمی کنیم حالا. پس اگر خدا حضورش حضور لطیفانه است، کسی که روحش مادی شد و به دنیا چسبید اصلا تقوا رو حس نمی کند، خدا رو حس نمی کند، سنت خدا رو حس نمی کند. بعد به موسی میگه که من رب بکنم، به موسی و هارون علیه السلام، پروردگار شما کیه؟ میگه ما بوتا قبول داریم یه چیزی هست اما خدا که یه چیز نیست. چرا؟ چون این آدم حسی شده است، این آدم وجود لطیف را حضورش را حس نمی کنه. من در تن چه نقشی داره؟ همه کاره تن منه اما حضورش هم حضور لطیفانه است. یعنی شما مندون از تندون خارج بشه نمیرین تموش، هیچ به درد نمی کنه بقیه. اما کو؟ کجا؟ جانه میخواد، از بس لطیف است جانه میخواد، چیزی جا میخواد که زخین هست. این کیف جا میخواد که یه جا هست یه جا نیست، این زب جا میخواد. چرا؟ چون یه جا هست یه جا نیست، یه چیز هست یه چیز نیست. خود خدا چی؟ خدا که یه چیز نیست یه جا نیست. پس چیزی که یه چیز نباشه یه جا نباشه، پس حضورش لطیفانه هست. وقتی حضورش لطیفانه شد دیگه همه جا هست. وقتی وجودش همه جا بود قدرتش هم همه جاییست، وقتی قدرتش همه جا بود تأثیرش هم همه جاییست، وقتی تأثیرش همه جایی بود محسوس است یا لطیف؟ لطیف. وقتی لطیف بود سرنوشت تو دستش است نه انگشت تو. لفظ پیرو انگشت من؟ نه، انگشت من در قبضه دست من است، دست من در قبضه من من است و کل من در قبضه خالق من. چی تو میشد که باید تخذها هزوا؟ اینها قرآنم به مسخره میکنه، اینا کارشون به جای آقایون میرسته که اصل قرآنم از دست میدن. چرا؟ گوش کن دوباره اول از اول آیه رو. چون اینها به قرآن نظر نمی کنن، اندیشه شون رو از قرآن نمی گیرن، میرن هر سخن باطلی که مشغولشون بکنه وقتشون رو بگیره، ذهنشون رو بگیره که باش چه کار کنن، که باش رئیسی کنن. لیوزل هم سبیل الله یه نحوه حکومت هم توش به چشم کنه، یعنی رئیسی کنن و مردم رو گنبار کنن. اینجوری میشه. قد میگر اولای کلق و معذاب و محیط. اینا آقا اتفاقا به اون نتیجه نخواهن رسید، به خفت و کاری هم رسن، هم این دنیا هم اون دنیا. شما مگه شانه میخواست رئیسی کنه؟ مگه شاه تمام اندیشش رو نداد به غرب که برسه به دروازه های تمدن؟ رسید یا به سقوط و خفت رسید؟ خودتون ببینید. بنی سعد مگه نمیگفت من میخوام اقتصاد این کشور رو نمیدونم سه شبه با یه هفته یه حل کنم؟ ولی روبروی ارزش ها واسه نتیجه شد، تونست یا خودش خار شد؟ آنه خار تر از بنی سعد شما کس رو سراخ بود؟ یه قاعدت چش میخواد که بده؟ ادامش اینه که آقا کارشون به جای میرسه و اذا تطلا علیه، این به اون من برمیگرده، میشه هم مفرد بیارن من را همچی جمع، یه وقت به اعتبار معناش میارن، یه وقت به اعتبار ظاهرش میارن. اصلا نگفتیم له به غیر علمه، یعنی علم حقیقی، یعنی تاکید اینم خوبه اصلا بکنیم، لیوزل عن سبیل الله، چون اینا علم است یا وهمه؟ ببینید مثلا شما از طریق تکنولوژی واقعا بزرگ میشید یا این یک وهم است، علم حقیقی نیست؟ میگه آمریکا بزرگ شده، ژاپن مادر تکنولوژی دنیاست، زیر پای آمریکا. ما در تاریخ داریم بسیاری از کشورها، اینکاها مثلا، قوم اینکاها، قوم آتلانت‌ها، اینها بسیار متمدن بودن، تو قرآن هم که دارید دیگه، قوم عاد و ثمود. ولی اینا اصلا اینا علمه یا اینا قیافه علمی داره؟ علم یعنی علمی که غیب رو برای ما روشن کنه. من مثال میزنم، این علمه که ما بفهمیم که گچ چند ساعت صفر میشه؟ ما اینا رو بهش علم حقیقی نمیگیم، اصلا اینا علم نیست. علم یعنی کشف غیب بکنه، غیبی نیست علم. این هم اینگار اونجا هست، همینجا عرض کردن به یه جای دیگه عرض کردن، این کشن من علمنی حرفن قد سیرنی عبدا، روایت میکرد علم و توحید و علم و نفس، معرفت و نفس. این مثلا یکی فیزیک به من یاد بده من بندش میشم، اینکه شرکی باید یه کسی رو من بنده بیشم که خودش بندگی اون من از خدا جدا نکنه. کی میتونه بندگیش من از خدا جدا نکنه؟ یه کسی که توحید به من یاد بده، من به خودم بشناسونه، هرگز این طور نیست. پس این خیلی نکته خوبی هم از که قسلت هم کردیم ازش. آره
که
یکیه، این دوتاش که یکیه، هر دوش فاعلش یکیه. لیوزل کی من یشتری، لیوزل عن سبیل الله، برای اینکه گمراه کنه از چی؟ عن سبیل الله کی را؟ مردم را، مفعول مردمه. کی؟ من یشتری، من یشتری. و بعد الان میگه که این با چی میخواد این کارا بکنه؟ به غیر علمه، به غیر علم. یعنی واقعا بر سر واقعیتی نشه سر، چون مادون توحید علم است یا جهل است؟ مادون توحید جهل است. و وقت جهل است و جهل نما یا جهل است و علم نما؟ متوجه هستیم چی میشه؟ یکی از نکات خوبی است الان اینجا سیاق سوره مون خارج میشیم. اگه نه تو اون جزوه تکنولوژی اینا ما مفصل بحث کردیم، بعض برادره دارن اون جزوه را، اونجا بحث خوبی شده از که علم حقیقی چیست، علم وهمی چیست. علم وهمی یعنی چی؟ یعنی کشف روابط سطحی عالم که دانستن و ندانستنش ما را از غیب برخوردار نمی کنه و محروم هم نمی کنه. یعنی شما اگه فیزیک ندونید نمی کنید نمون داره، خب باشه پس باید فیزیک هم بدونید، ولی که نمون داره. حالا اگه فیزیک داره، یعنی حالا عالم باللهی نخواهند خواهند نیست. شما اگه دکتر نباشید، علم پزشکی ندونید، نمی کنید بدنتون رو مشکلاتش حل کنید. حالا اگه مشکلات بدنتون حل کرده، شما عالم باللهی نه حالا چون اینجا درس هدایت هست، یعنی حالا اگه یه دکتر یکی شد، دکتر مثلا فیزیولوژیک شد، این حادیه بشر هم یکی از مشکلات رادیو تلویزیون ما همه، که از یه دکتر روانشناس میپرسن مشکل بچه مونه چیکار کنی؟ پیغمبر میتونن مشکل بچه رو حل کنن؟ روانشناس ها که هدایت نمی کنن، هدایت مشکل ذهن ها. روانشناس میگه آقا در مسائل تجربی بچه هم خیلی فکر میکنه، یادش بده کبریت جمع کنه تا فکر نکنه. و بعد حالا اینا هدایتش کرد یا اینا خوابش کرد؟ اصلا غیر پیامبرا هر کس مدعی درمان انسان است و هدایت انسان، یک دکون رو به روی خدا با کرده است. دوباره همین مثال که زمان دقت کنیم، شما چطور میشه که بچه فکری میشه؟ چون دیندار نیست. اگه کسی اهل عبادت باشه و صفای دینی باشه، اونچنان فطرتش بارور میشه که اصلا منزوی نمیشه، منفی نمیشه. حالا اگه بچه را بهش فطرتش رو ندادی، هدایت دینیش نکردی، این با یه یأسی رو برو میشه. حالا درمانش نیست که ببریمش پیش دکتر روانشناس. مگه روانشناس دنیا مشکل کسی رو حل کردن؟ ما در روانشناسی داریم اینا تسکین میدن. تسکین یعنی درمان، یعنی قفلت و خواب. شما میگید اگه مثلا شما فکری بشی بریم پیش دکتر روانشناس، میگه چی؟ میگه آقا حالا یه کمی خود مشغول یه چیزی کن. حالا نبود میگه مثلا تمر جمع، کبریت جمع کن، یه سر مثلا برو شما. حالا امام رحمت الله علیه که 15 سال از خونش به حرم، از حرم به خونه رفت، هر چی گفته بودن آقا بیا این پارکی ساختم کنار شط ببین، امام مشکلات روانی برش پیش اومد که این کارو نکرد؟ یا چون دست یا بیه حقیقی پیدا کرده بود اصلا مشکلی پیش نیمد که حالا بخواهم این مشکل رو بدین دست روانشنا؟ این آیه به نظر بنده حقیر احتمالا اتفاقا رو همین ها میخواد دست بزن که شما فقط و فقط خدا مشکل نحل میکنه. این که دیرو عرض کردم هر دستگاهی که ادعای هدایت بشر رو بکنه اون وقت دینی نباشد، این حتما یک بساط گمراهیست که قیافه علم داره. بله علم لیوزل، شاید بگون که خود از خود جمله که در میمد لیوزل انصدی داره، یعنی به غیر علمه. این به غیر علمه ها تبیین کنه که آقا چی طوری تل زلالت میدن با قیافه علمی میدن اما علمی میدن. بعد اینا به اینجا کار حتم نمیشه، روحیشون ببینید، روحیه‌ای که قرآن و آیات الهی را اصل نگرفت کارش به اینجا میرسه که وعظا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرا، اصلا قبول نداره دیگه دین را، یواش یواش در مقابل دین تواضع نداره. کأن لم یسمعها، انگار اصلا قابل شنیدن نیست. این که میگه انگار نشنیده است، یعنی از نظر این آقا دیگه قابل شنیدن نیست. کأن نفی اذنیه وقرا، انگار که یه پوششی بر گوشاش گذاشته، یعنی اصلا این گوشاش بدهکار آیات الهی نیست. میگه همین مشکل شما این نیست، دنیای علم زده یکی از بیماریاش همینه، فکر نمی کنه که دین مشکل گوشاست. بچهای خود ما یواش یواش به این فکر میفتن که با خبر دست اول و نمیدونم تحلیلای سیاسی میشه جامعه را اداره کرد. همچیز نیست. عکسش نه، یه وقت بینش توحیدی داری، تفکر توحیدی داری، باید تو مسائل سیاسی و اجتماعی هم باشید، ولی والله قسم اگر بینش توحیدی نداشته باشید، هر خبر دست اولی بلای دست اولتون میشه، چون شما دستگاهی برای تحلیلش نداری. با چه عقلی حوادث و تجزیه و تحلیل میخواده؟ با عقل خودتون یا با عقل خدا؟ با عقل خودتون میتونید؟ اصلا شما دستگاه برای تجزیه و تحلیل صحیح دارید؟ انسان عقلش محدود است، حادثه ها رو درست نمیشناسه، تازه بعدش نمیشناسه، قبلش هم نمیشناسه. حالا چی شده که بشر به یک غنای کاذب رسیده است در مقابل آیات الهی؟ مشکل کل بشر است که میخواد بدون تفکر توحیدی زندگی کنه، و وقت چون ضربه این را ندونسته در مقابل آیات الهی و نامستکبرا کن لم یسمعها کن نفی اذنیه وقرا، انگار آقا اصلا این گوشش نمیشنود آیات الهی را. بعد میفرماد فبشره به عذاب علیم. یه آقا این رو، این میخواد فرار کنه از سختی ها، مطمئنش کن که از این طریقه به همون سختی ها که میخواد فرار کنه میرسه. میگه امروز مردم نمیخوان با رفاه بدون توحید به آرامش برسن، میرسن. دیروز یه خواهری من اومدم از خونه بیام بیرون، دیروز پیش از زور ایشون سر کلاس ما این دوره های به اصطلاح بزرگ سالان فوق دیپلم خواست، ایشون تنها خانمی بود که واقعا ما را اذیت کرد، یعنی واقعا ظاهرش مذهبی نبود. بعد خب ما یه وظیفه داشتیم تذکر کلی میدادیم، من نمیدونستم. دیروز دیدم اومده است که من نیم نمره کم دارم، یعنی اومده به اصطلاح گدای نمره کنید، الان من کاری به اینا شدم. اینقدر نسخه در بود و اینقدر واقعا مشکل راسته کیم بودا که من فکرم چرا خجالت کشید اسم نمیدن. خب باید بین رده تو کارش با این همه بیماری، یعنی شما رو این وقت گذاشتیم یا نه؟ من اگر رسیدم چون تو اون جزوه تکنولوژی بحث کردم دیگه وقتم اینجا نگیرم، اونجا مفصل ما بحث کردیم که دین وسیله نجات جسمی هم هست. بسیاری بیماری های بدنی ریشش بیدی نیست. من یه آیه رو فقط میخونم و رد میشم تا اینا رو روش دقت کنید. آیه 130 سوره اعراف، خیلی آیه عجیبیه، میگه ولقد اخذنا آل فرعون سنین. فرعونیان را به قهدی گرفتیم. خوب دقت کن، ولقد اخذنا آل فرعون سنین. سنین یعنی قهدی متناوب، یعنی یه سال راحتی، دو سال قهدی، دو سال راحتی، یه سال قهدی. و نقص من از ثمرات. دیگه به چی گرفتیم؟ درختشون میوه نمیده. خب چرا خدا همچه کردی؟ لعلهم یذکرون، بلکه بیدارشن. یعنی کفرشون باعث شد که ما مشکلات طبیعی براشون ایجاد کنیم. باز در یه آیه دیگه، آیه شاید 260 سوره اعراف باشه، ذهنم نیست آیه این است که لا آمنا و تقا لفتحنا علیهم برکات من از سماوات و الارض. میگه اگه مؤمن شده بودن ما آسمان زمین رو برکاتش رو برشون باز میکردیم. به قول علامه عزیز یعنی همین طبیعت در خدمت شما داشتیم. شما این از روز روشنتر بدانیم، وقتش نیست بحث کنیم. اکثر بیماری های بدنی امروز ریشش بیدینی است. شما فکر میکنید که بی توحید به رفاه میرسید بعد هزار تا مشکل دارید میشه. امروز بشر با این همه پیشرفت تکنولوژی آرام است واقعا؟ یعنی با تکنولوژی بشر آرام شد یا استرابش چندان برابر شد؟ علتش اینه که تکنولوژی را حذف کنیم یا علتش اینه که تکنولوژی ما جدی نشه؟ اگه تکنولوژی جدی نشسته بود که مشکل نبود، که اگه رفاه کنارش توحید بود که مشکل به وجود نمی‌آورد. اون چه که بشر امروز از بین برده است اینه که میخواد با علم روبروی دین باشه. اینا میگه همین کارو نکردن. و اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستكبرا، وقتی براشون آیات الهی میخونی میگن آقا ولش کن، اینا چیه موشه بازی در آوردی؟ کأن لم یسمع، آقا اصلا انگار نشنیدن. و کأن نفی اذنیه وقرا، آقا انگار از هم گوششون به چیز روش گذاشتن. بعد میگه آره جون خودتون، فبشر خود عذاب علیم. ببین نکته توشه با، یعنی اینا روبروی دین واسدن برای رفاه که میگه از همون چیزی که فرار کردن بهشون خبر بده. سلام علیکم. بعد میفرماد که برعکس شون مقابله کرده از آیه را، میگه بدانید مؤمنا که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم. میگه برعکس اونایی که ایمان آوردن، ایمانات چون بعد شرک رو حضرت لقمان بحث میکنه، میذاریم برا بحث. یه نکته فقط اینجا میگم، ایمان یعنی مشرک نبودن. وقت مشرک بودن یعنی جهنی چیز غیر خدا را در سرنوشت خود برش نقش قائل باشه. این بحث یعنی بس یک کلمه، هر کس غیر خدا را نقش استقلال قائل بودی مشرک است، پس مؤمن نیست. وقت عکسش این آیه میگه چی؟ ان الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن یعنی چی؟ یعنی برای خدا نقش کلی قائل شدن. مثال زدم، شما برای من دو نقش مطلق قائل باید بشید. البته نقش مطلق که خدا داده است، فرقش نیست که خدا نقش مطلق داره که از کسی نگرفته است. من شما در تن شما، مگه نگفت من عرف نفسم و فقط عرف عرف؟ یعنی اگه خواستیم ببینیم نقش خدا در هستی چیه، ببینیم نقش من دون در تن دون چیه. نقش من شما این است که تمام من شما در قبضش، هیچ اختیار و استقلال بدن من از خودش نداره. آنی که مردم دیگه این دستم هم کار نمی کنه، حتی قضاهایی که خوردم هم به کار نمی آم. میگه اگه کسی نقش خدا رو درست شناخت، ایمان آورد به خدا و عمل صالحا، میگه قویدون بهتر میدونید هیچ قرآن آیه ای نداریم که ایمان رو گفته باشه و عمل صالح رو نگید، یه جور عمل صالح رو گفته است، حتی اگه صریحا چیزا نگفته باشه خود عمل صالح. خب میگه اگه کسی کار قلبی و کار فعلی کرد در راستای ایمانش، این در بهش نیست. من یه نکته اینجا دلم میخواه بگم و بعد بحثون ادامه. بهش وعده سر خرمنه به نظر شما، یا انسانی که قفلت سراسر وجودش رو بگیره بهش را دور میدونه؟ یعنی بهش دوره یا حس خواب انسان اهل دنیا بهش را دور میدونه؟ یکی از نکاتی که شاید باید خیلی روش دقت کنید همینه. اون جلسه گفتم تأکید میکنم، قیامت غیره، من شما هم جنسش غیره، من شما سنخ قیامته. کی قیامت رو حس میکنه؟ وقتی قیامت بشه یا وقتی شما قیامتی بشید؟ همین دنیا، یعنی همین دنیا روح دنیا متوجه غیب بشه، غیب رو حس میکنه. وقت بهش اینجوریست. این که میبینید بعضی ها میگن کوتا بهش، اینا چیشون از دست دادن؟ حس بهش فهمشون از دست دادن. اینا همین حالا اگه خودشون رو از دنیا منصرف کنن، یعنی یکی از بزرگترین مصیبت های انسان مؤمن آرزوهای بلند. حدیث خیلی عجیبی در خود در روایت نبوی صلوات الله علیه می‌فرماد انی اخوف ما اخاف طول العمل، یا علیکم هم شاید داشته باشه، طول العمل و اتباع الهوا. باعث که آخرت یادتون، حالا عکسش کنید شما خودتون، اینا حتما تو قلبتون تجزیه و تحلیل کنید. آرزوهای بلند باعث میشه که شما درک قیامتی رو سوس شید، ضعیف شه، کرخ شه. میدین این دست وقتی روی یخ میذارن چی میشه؟ بعد از یه مدتی کرخ میشه، یعنی ادراک حقیقیش از دست میده. قلب هم همینطور، قلب رو اگر رو دنیا گذاشتی چطوری قلب رو دنیا میاد؟ آرزوهای بلند. ادراک قیامتیش ضعیف میشه، اون وقت برش قیامت وعده سر خرمن میشه. قیامت وعده سر خرمن است یا ادراک قیامتی ما از بین میره؟ پس این آیات را با این دید نگاه کنید که یک وعده غریب است، نه یک وعده بعید. ان الذين امنوا، قبلش ما پیارو گفت تبشرهم به عذاب علیم، گفت این آدم هایی که تفکرشون قرآنی نیست مشکلاتشون اینا عذاب دارن، هیچ روزی راحت نیستن. اینجا عکسش میگه که اونایی که مؤمنن و عمل صالح انجام میدن، اینها به بهش نزدیکن. بشارتشون بده یا اینجا لهم جنات النعیم. بعد میگه که خصوصیات بهش چیه؟ خالدین فیها ابدا، یا خالدین فیها. بعد میگه بعد الله حقا، چه بخوای چه نخوای، چه جب بسازی چه نسازی، این وعده عملی میشه. من میگم خودتون تو جلسه ها امتحان کنید، اگه دیدید وقتی بحث میکنید یه مرتبه دوستتون بهتون میگه خب آقا این مسئله قیامتی داره، اگه دیدید یک دیگه گفت آقا حالا تا قیامت بلند شید، این جلسه جلسه یه قفلت هست. یعنی جلسه ای که دوست شما حس نکنید قیامت را، اگر تونستین دوستتون رو هدایت کنید بشین. اگه دیدین این جب میسازه و نمیذاره قیامت تشعشع داشته باشه، این جلسه جلسه بشینید توش عمر بکنید. و پس قرآن میگه آقا تو قیامت رو حس کن و وقتی خالدین فیها خیلی هدیه بزرگیه برای قلبی که حس میکنه قیامت رو همین حالا. میگه آقا همیشه در بهشتی. بعد میگه بعد الله حقا چه بخوای چه نخواد و هو العزیز الحکیم. اینو نکته توشه همیشه اینم بدونید که حالا ما میخوایم یواشاش باب تفکر تفسیر رو نگاه کنید. بسیار وقتا این جملات آخر یعنی اسمایی که آخر قرآن میاد کلید فهم قرآن است. خیلی وقتا این قسمت آخر است که شما رو هدایت میکنه که این آیه رو درست بفهمید. حالا من به عنوان نمونه اینو میگم. چرا گفت قول عزیز و حکیم؟ عزیز یعنی کسی که نافذ است، کار خودش حتما میکنه، به قول معروف شکست ناپذیر است. اصلا عزت یعنی کسی نمیتونه به قدرتش برسه. خب چرا گفت عزیز؟ چون قبلش گفت بعد الله حقا، یعنی حتما این کارو میکنه. چون چرا گفت بعد الله حقا؟ چون که میخواست به تو بگه فکر نکن ما عقب نشینی میکنم، فکر نکن مانعی تو کار ما هست، فکر نکن حالا بوش که همه جا رو بگیره کار عقب میفته. هیچ نافذی در مقابل نفوذ اراده خدا نیست. یعنی اینجا میخواد تو را قوت بده. ممکن است همین آیه را بیاره یه اسم دیگه بیاره چون میخواد یه چیز دیگه بگه. اینجا عزیز آورد برای اینکه بگه قلبت محکم باشه، حتما این کار شده نیست، چون از سر اسم عزیز دارم با سخن میگم. اما گفت حکیم، گفت یعنی همین کار شده نیست، هم رو حساب این کار. حکیم یعنی محکم، یعنی بدون لغ، یعنی بدون سستی. خودت نمی گفت محکمه، یعنی هیچ عاملی که بنیانش رو سست کنه نیست. یعنی منطقش منطق حق است، قدرتش هم قدرت حق است. بعد میگه که حالا این شک و شبهه تو روح شما ممکن است پیش بیاد که بابا آخه کو خدا، کو قدرت خدا، چقدر قلبم مطمئن بشه به مدیریت خدا. میگه حالا مدیریتش رو نشونه دینا. خلق از سماوات به غیر امن آسمان. چند تا بحث اینجا داریم، اول سریع از روش بخونیم. آسمان ها رو بدون ستون آفرید. دیگه چی؟ به غیر امن ترانه ها، به غیر ستونی که تو ببینی، یعنی اگر هم ستون داره ستون حسی نیست. و القافل ارض رواسی انتمی داره و کوهارم آفریده است که شما باش استراحت کنید، مضطرب نشید، آرامش بگیرید. و بس صفیه ها من کل داده، آقا از هر جنبنده ای هم گسترده کرده است تو این زمین. و انزل ما من از سماع ما هم آسمونم آبم فرستاده است و انبت نافیه ها من کل زوج کریم، از هر زوج کریمی همچی نمود داده است هر چیزی را، هر گیاهی را. این قضیه از این قرار است که میگه آیا مدیریت خدا رو در هستی میبینی که مطمئن باشی که این مدیریت همون است که دین رو آورده است و این مدیریت همون است که خبر از عذاب غیر متدینین داده است و همون مدیریت است که وعده مؤمنین رو محقق میکنه. یکی از نکاتی که خوبست همینجا بگیم تا آخر عمرم تو ذهنتون بسپاری، هیچ وقت قرآن نیمده است بگه خدا هست، برای اینکه هیچ وقت تو طول تاریخ کسی نبوده است که بگه خدا نیست. اصلا حالا موسمی یکی بگه یا دوتا بگه این که فرهنگ بشر رو عوض نمی‌کنه. خدا هم که نیمده با دوتا با مارکس و انگلز بجنگه، خدا اومده است با بشر حرف بزنه. شما خودتون دیدید برای این جریان روسیه معلوم شد که خیلی سفت‌تر از همه جا این مردم روسیه مذهبی هم، حالا چه مسیحی چه مسلمان، مذهبی بودن غیر مذهبی صحیح بودن. پس خدا با من شما رو چه بحث داره؟ رو اینکه خدا هست. والا مشرکین حجاز قبول داشتن خدا هست. خودشون مگه نمیگفتن ها اولای شفا اونا اندن؟ گفتن این بوتا شفیع از پیش خدا. زلفا میگه ما اینا را میپرستیم که چی باشه؟ ما را به خدا نزدیک کنه. پس اگه یکی بگه توحید یعنی خدا یکیست و دو نیست، یعنی مشرکان پس توحید قبول. میگه به من میگن توحید یعنی خدا یکیست و دو نیست، میگه مشرکان حجاز اینا قبول نداشتن. پس این نیست. توحید یعنی درک ربوبیت حق، نه وجود حق. حالا این قرآن اینم شما یک جا اتفاقا فرمایش علامه هم هست، ولی حالا چه فرمایش علامه نبود این سه کلیه، یک جا قرآن نداری که بیاد ثابت کنه خدا هست. نه، قرآن میاد ثابت کنه جهان در قبضه ربوبیت خداست. یعنی چه؟ یعنی مدیریت خدا رو میخواد به شما بگه، نه وجود و خالقیت خدا. اون چه که من و شما مشکل داریم اینه که مدیر هستی را چقدر اطمینان داریم بهش، چقدر اطمینان داریم مدیریت خدا مطلقه، چقدر اطمینان داریم بوش هیچ کار است. این مهمه، این مهمه، این خیلی هم سطح داره. اگه شما تونستین از طریق قرآن برسید به این مقام، شما موحدی، کارم میبره. حالا اینجا از این نمیم میگه تو به چی مشکل داری؟ هوال عزیز الحکیم. خب حالا چی؟ این هوال عزیز الحکیم چه کار کرده است؟ خلق از سماوات به غیر عمد ترانه ها و چی؟ همین؟ و علقا فی الارض رواسی، نظام را نظامی کرده است که طبق این نظام چی شبه اثبات کنید؟ این که جهان با همه نظمش در قبضش است، نه این که این جهان مخلوق خداست. اصلا دعوای با دعوای قرآن با مشرکین این بود که میگفت اون که خالق است مدبر است. اصلا توکل یعنی چی؟ توکل یعنی به مدیریت خدا مطمئن بودن. به مدیریت خدا مطمئن بودن. خدا به شما گفته است که آقا این کار رو بکنه هر چی میخوا بشه. میتونیم؟ حضرت موسی چی علت نجاتش بود؟ این که خدا هست. خدا بهش گفت برو دم دریا بجن عصا رو به دریا آب برو. این اسمه چی؟ اسمش توکله. و خدا هم نجاتش داد. همین که بگه برو به طرف دریا، از نظر استراتژی خلاصه تاکتیک نظامی درسته، ما این طرفمون دشمن پشتمون هم آب، این که خیلی از نظر نظامی غلطه. آدم این دشمن تعقیبش کنه بره به طرف دریا، خود دشمن یخت دیگه خودش میمیره تو دریا همشون میمیرن. این اگه به مدیریت خدا اطمینان نداشت، خب بگه خدا چی تو آخه برم به دریا. این که عصا زد و دریایش دریا باز شد و جاده شد، به قول یکی از اساتید ما میفهمیدن حضرت موسی پاداش توکلش رو گرفت. برای همین هم میگن اصلا توکل علت هست. روش وقت میذاریم یواش یواش بگذاریم. بعد میفرماد که خیلی خوب اینجا چه دقت کن، آی آدم من به من شما کار داره. تازا خلق الله فعرونی مازا خلق الذین من دونه. میگه این اینجا خلق یعنی مخلوق. خودم رو همه گفتم خلق الله گفتن یعنی کیا گفتن؟ یعنی مخلوق خدا گفتن. میگه این مخلوق خدا، اینا که ما گفتیم مخلوقات خدا. شما کسی را دارید که غیر خدا باشد و خلقی را بهش بتونید نسبت بدین بیارید. چرا؟ چون میخواد چی را اینجا روشن کنه. چون شاید بدون تو قرآن چند جا داریم دیگه که پیغمبر اگه بپرسی که این زمین آسمون کی آفرید، لیقولن نه لا، خود مشرکین میگن الله. پس این آیه که میگه که چی؟ مازا خلق الذین من دونهی فعرونی، بیارید برا من نشون من بدید چیزی غیر اون که خدا خلق کرد. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد خالقیت به رب ربوبیت رب بده، میخواد بگید حالا که جز خدا خالق نیست، جز خدا هم رب نیست. پس حالا که جز خدا خالق و رب نیست، شما انان زندگی نبکیم خبی. من یه مثالای بزنم، حالا بد نیست. ما تو دینمون داریم اینا رو زیاد هم تکرار میکنه. میگن هر کس، مثلا هر کس انفاق را بترسه که فقیر میشه، این به خدا سوء زن. یکی بگه من انفاق اگه بکنم فقیر میشم، چون قرآن میگه که انفاق کن تا من تا 700 برابر ببینم. یه جا میگه که چی؟ نه دیگه، به دانش خدا میدونه چقدر میدم. قرآن میگه اگه انفاق نکنی آخر عمره که میخوای از این انفاق استفاده کنی، درست آخر عمرت نمیذارم استفاده کنی. دور یعنی این 50 تا آخر 50 آیه آخر سوره بقره، هر اینا این آیه رو نگاه کنید، خیلی آیه عجیبیه. میگه مثل کسایی که انفاق نمیکنن، خوب دقت کن، میگه مثل کسایی که پیر شدن ماده چبورر هم پیدا کنیم پیدا میکنیم. پیر شدن بچه های خوردم دارن، یه باغ و بری هم دارن. خوب دقت کن، پیر شدن یه سری بچه خوردم دارن، یه باغ و بری هم دارن. چون انفاق نکردم احترقم آبادی اومد و باغشون رو بسوزونه. چی بسوزونه؟ تو جوونی یا تو پیری؟ تو جوونی آدم اگه باغش رو بسوزونه خب یه باغ دیگه درست میکنه. تو پیری همه وقت گذاشته است برای کی؟ پیری. میگه یه سری بچه خورد داشته باشه. تو داستان کسی که انفاق نکنه اینه که تو پیری یه سری بچه خورد داشته باشه، باغ و بری هم تنظیم کرده باشه که با این باغا هم پیریش رو بداره هم بچهاش رو، همه امیدش ازش بگیره. مگه بینی خدا خدا دلم میخواد این وقت بگذاریم ما خود بینی خدا خدا شا تمام زحمت رو نکشید که آخر عمرش خوشش باشه؟ آخر عمرش خوشش بود یا بعدش بود؟ دیگ کرد نو رضاخان بزرگترین سرمایه دار کشور ایران بود. میدونید که یعنی روزی که رضاخان میخواست بره دو تا ساک قرمز رنگ فقط اسناد املاک و باباش بود که میخواد از ایران ببره، که بعد یه اصلاحات ارضی علکی کردن و یه مقداری برگردن قبل از اصلاحات ارضی دمونه کندی اینا و احبای آقایونه دیلات کسیلش میشه. حالا رضا خان تمام این کار رو کرد که آخر عمرش خوشش باشه. تو جزیره موریس غریب و بیکس مون نمیخواد نتیجه بگیرید که مدیریت خدا بسیار دقیقه. خیلی خوبه که آیه 6 سوره قصص رو نگاه کن، خیلی عجیب میگه که فرعون و هامون و جنوده هما ما فرعون و هامون و لشگریانشا از همون چیزی که حذر میکردن به اون رسانده بشه. یعنی چی؟ اینم میگن مدیریت خدا. مدیریت خالق هستی اینجوریست، شما میخواید با کی بجنگید؟ شما بدون برنامه خدا محالت بتونید زندگی کنید، اما زندگی غلط را زندگی میشناسید و زندگی صحیح. حالا عکسش امام رو مگه اذیت نکرد؟ تو دین راه دینی سختی داره ولی نفل شدن نداره، راه غیر دینی حتما نفل شدن داره. خب اینو میگرد کنید. خب توکل یعنی چی؟ یعنی بعد از یه مدتی شما اگه ممتد با یه جلسه و ده جلسه مشکل حل نمیشه، اگه ممتد مدتی قرآن رو شکار کنید من به شما قول میدم به خوبی چشمتون این چشم میشه به لطف و کرم خدا که به خوبی به مدیریت خدا در هستی اونچنان اطمینان پیدا میکنید که اصلا حوادث رو درست تجزیه و تحلیل میکنید. این خیلی قدرت میخواد که انسان بتونه حوادث رو درست تجزیه و تحلیل کنه. به خصوص اگه بچه‌ها بخوان کار سیاسی و اجتماعی بکنن اولین نیازشون اینه که چشم قرآنی تو حوادث داشته باشن. این با امتداد کار قرآنی به دست میاد. بعد اینجا فرمود که آقا عرض کردیم به دلیل اون آیات پس اینجا که میخواد بگه خلق غیر خدا رو نشونه من بده، میخواد نتیجه بگیره که پس اون که خالق است مدیر است. بعد میگه بله ظالمونه فی ظلال مبین، از اینجا نمیخواد ظالم ها در گمراهی آشکارن، از اینجا نمیخواد نتیجه بگیریم. یعنی هر کس که خدا رو به عنوان رب نپذیرد ظالم است، و کسی که ظالم است در یه گمراهی است که خیلی پیداست، یعنی نمیتونه بد زیرش بزنه، نمیتونه توجیه کنه. حالا امروز میتونه توجیه کنه. یزی رو فقط ما شیعه و الان دستی تربش نمیذاریم یا ملل دنیا یزید به عنوان یه فاسد میشناسیم؟ کاری به ما نداره که. این سونیوان میگه که میگه این روزا آخرش عمر شاه خود خونواده شاه در فوش دادن به شاه سبقت میگرفتن. خود خاطراتش بعد از انقلاب یه خاطراتش خود خانواده شاه در این که این نجسته نوای دست بهش گذاشت در فوش دادن به شاه سبقت میگرفت. اینا میبینی؟ اینا ببینید اینا اینه که میگه چیه بابا خیلی پیداست گمراهیشون، یعنی هیچ کس بهشون نزدیک نمیشه. یه خود از مرز آیه خارج شدیم، البته به این حد نمای بحث کنیم. از اینجا بحث شروع میشه. میگه حالا فهمیدی؟ خیلی این بحث اینو عنایت کنی من دیگه دلم آروم میشه. حالا فهمیدین داستانا؟ پس چند مرحله داشت؟ گفت زندگی باید زندگی چی باشه؟ محسنی. آیه دو یا سوم به بعد گفت که اگر زندگی قرآن نکنید لحو الحدیث را میخرید. بعد گفت اگر لحو الحدیث را بخرید اون وقت میفتیم در این که با قرآن بجنگید. بعد گفت اگه با قرآن بجنگیم زندگیتون ویران میشه. و بعد گفت اگه مؤمن بشین در بهشتی و بهشت برید. و بعد گفت که صاحب هستی را بنگر تا وعده صاحب هستی را بهش اطمینان پیدا کنید. حالا یه مرتبه اومد یک نمونه از این حیات حالا نشون داد. داستان حضرت لقمان شروع میشه. نمونه تفکر قرآنی که خدا مدد میکنه به اون تفکر. بلغه لام قسم قد تأکید، یعنی خلاصه سوگند و سوگند. آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان چی داریم؟ حکمت. که چی؟ انشکر لله، چه شکر خدا را بکنی. خب از خود قرآن میفهمیم حکمت یعنی چه. چرا به فیلسوف دست دراز کنیم؟ میگه لقمانا بهش حکمت دادیم که حالا که حکمت دادیم چه کار میکنه؟ شکر خدا را میکنه. پس حکیم یعنی کسی که شکر خدا را بکنه. و شکر خدا یعنی چه؟ یعنی دیدن منعم در نعمت. این بهترین تعبیری است که علامه هم زیاد روش تاکید میکنه. حالا نتیجه میگیریم، شکر یعنی نعمت رو نبین. کی رو ببین؟ منعم رو در نعمت ببین. حالا اگه منعم رو در نعمت ببینی یعنی جهت تفکر از دنیا به کجا میره؟ به خالق دنیا میره. مگه نه؟ شکر یه درجه از شعوره. اینا با درس و بحث کتاب و مدرسه گیر نمیاد. نگه 300 بار قرآن رو بخوانی برای این که بدانی به این درجه از شعور نمیرسی. این یک شعوریست الهی که در ازای بندگی خالص گیره همه میاد. مثال هندونه دیشب رو دوباره تاکید کنم. شما چطور میشه که حرومی هندونه رو میبینید به جا خونکیش؟ قلبتون باید بیدار شه. قلبتون یعنی مگه کسی نیست که رساله رو حفظ باشه؟ کس روی رساله رو حفظ؟ ولی آدم پستی، آدم پست بود. نایب السلطنه هدایت 12 سال نخست وزیر رضا خان بود، فقیه هم بود. یعنی فقه و اخلاق و توی عرض کردم کار از این بندگی اصلا. اون صداقت مؤمن که در ازای این صداقت دست به قرآن بده اون چیز دیگه. اینجا میگه چی؟ میگه به لقمان حکمت داد. بنامان میگم حکمت یعنی چی؟ میگه این حکمته که بهش دادیم چه کار کرد؟ تونست شکر الله بکنه. یعنی تونست جهان را نبینه، خدا رو در جهان ببینه. شما این چشندین عرفا رویت هر میکنن، یعنی نعوذ بالله خدا مثل این، نعوذ بالله مثل این کیف و کوه هست وقت میبینن. با اینکه میبینن وقت اینکه خدا نیست. عرفا رویت حق میکنن یعنی چشم قلبشون بیدار میشه، حق و حس میکنن. بعد چشم قلبشون بیدار میشه، جلوه های نورانی حق رو میبینن. جلوه. شما اگه دقت کنید من همین امشب به شما نشون میدم که اگه خدا کمک کنه که قلبتون یک نحوه درک حق داره نمیشناسید. حالا از اینجا که رفتید بیرون، اگه از سر صداقت اومده باشین جلسه، از اینجا که رفتید بیرون، آنی که میخوای یه غیبت بکنی یهو میبینی متوجه میخواد غیبت کنی. این بیداری از کجاست؟ بیداری علم است یا حس است؟ حس میکنی که غیبت میکنی، میبینی که علم نیست، که خیلی ها میدونن دارن غیبت میکنن. این یه چیز دیگه است. خیلی ها خودش نمیگه میگه حالا میگه غیبت میکنی، اما شما میگه غیبت میکنی. و اینکه اگه میگه غیبت میکنه یا من زمین میگه حالا دوباره غیبت میشه، اما چون میگه غیبت میکنه، ببین علمش داره میدونه نه غیبت میکنه ولی غیبت میکنه. اینا نمیگن شعور حکیمانه. شعور حکیمانه یعنی حس میکنی زشتی غیبت. و این حس ها با چشمت میکنی یا با گوشت یا با عقلت؟ با هیچ کدی. یک بعد دیگه ما داریم. میدونیم که ما یک عقل داریم، یک قلب داریم. با عقلمون میفهمیم، قلبمون حس میکنیم. مؤمن باید برسد به مقام قلب. آیه همینه میگه، میگه اونایی که قلب دارن، اونایی که قلب دارن، یعنی خیلی ها قلب ندارن. یعنی چه خیلی ها قلب ندارن؟ یعنی درجه بندگیشون در جایی نرسیده است که قلبشون گواهی به حق بده، عقلشون گواهی میده خدا هست. عرض من اینجاست که اگه اینا فهمیدی که یعنی چه خدا رو در دنیا ببینیم، وقت میفهمی که شکر یعنی چه. انسان به یک شعوری میرسه که هرچه نگاه میکنه منعم را میبینه. آن میبینی سر مزرعه، میبینی مزرعه چه با تراوت است. به این شعور میرسی که الحمدلله خدا میتونست سببش فراهم کنه، همش نشه، نشد از خیلی ها کودم میخرن، خوبم کود میدن بازم نمیشه، یا نه خوب کود میدن خوبم میشه بعد پاش میشکنه نمیتونه بره سر مزرعه بعد میشه خاک نشده. اصلا شما میتونید تضمین کنید که اگه خدا در صحنه حیاتتون نباشه یه قدم میتونید بردارید؟ دکتر خوب میکنه، چقدر کسر دکتر تازه بد کرده. من که نظرم ایست که دکتر اینقدر که مریض میکنه چاق نمیکنه، باشونم بحث میکنم چیزی قسم بخاره دور از اون، یعنی یه خود رشتن میخونه با این بحث همیشه هم بحثم باشونم. شما چه تضمینی دارین که علم دون علم مطمئن نیست؟ خودشون هم علم احتمالیست میدونین که اصلا علوم تجربی علم احتمالیست، به قول فیلسوفا زنون متراکمه، گمان، گمانهای زیادی است علم حقیقی که نیست، بعدی نیست، میشه با زندگی کرد. عرضم اینجاست، حالا این دکتر نمیشه که اشتباه کنه؟ یا نه دکتر اشتباه نکنه، داروساز اشتباه کنه، یا نه داروساز هم اشتباه نکنه، معده شما خراب باشه دوا که میخوره عکسش میشه. نگاه وقت شده است شما دوا میخورید که مثلا قلب ده خوب کنه، معده ده میرزه به همه، حالا حالا معده چریخ به هم که جذب نمیشه دوا، ساده دفع معده ده خراب شد، حالا دو تا مریضی پیدا شد. میگم دست شما نیست. خیلی اینا باید بفهمید، این شعور را آقا با استمرار در جلسات دینی آرزو ها کم کنه، فکر زیاد دنیا نباشه، غضب مؤمن را در قلب جا نه. چند تا چیزی که نمیذاره شما شعورتون معنوی بشه، یکی حسد، یکی حب دنیا، یکی غضب. اینا نمیذاره غضب، حسد، حب دنیا. حسد یعنی چه؟ یعنی فکر کنی که این نباید ورزش خوب میشه میره دست منه نشده ساقا، بنده مثلا هیچی درس نخوندم کلی وزن خوب شده، شما خیلی درس خوندین وزنون نصف منم نشده، خوب خدا میخواست. میگه با پولداری آدم خوشبخت نمیشه، بدبختی ما جای دیگه است. فکر میکنیم خدا که حالا که بعد این خوب شده است خوشبخت هم شده است. نباید خدا تو قرآن میگه حضرت موسی، از قول حضرت موسی که خدا این فرعون ها وضعش خوب کردید و بدبختش کنید. تو قرآن داریم همین حالا خدمت یکی از آقایون پیش از اینکه اومدید بوده میگه که اینا رو در جاش باید کار کنیم، ظاهرا آیه سیاسه سوره زخرف باید باشه. قرآن میگه که اگر نمی ترسیدیم که مؤمن ها مأیوس بشن، اینقدر بعض کافر ها رو خوب میکردیم که سقف خوناشون نقره باشه، فزده باشه و خوناشون هم چند تا در داشته باشه و خلاصه بروبیای داشته باشن. آیه سیاسه یک نکنه بخواهی با قرآن بحث کنی، این آیه قرآن سیاسه سوره زخرف مهمیه که قلب شما چی رو از بگیره. البته ممکنه در این آیه بشه یه دستو استفاده کنم که یعنی مثلا مسلمان همیشه فقیر باشم، نه این آیه نمیخواد اینو بگه، خودش هم که انکار نکرده، میگه اگه میگه یعنی ایمان شما را خیلی بهش اطمینان نداری، در جاش قابل بحث هست. یعنی اگه یه روز بخوایم بحث را بکنیم بحث شیری نیست، به خصوص بحث رزق را. شما موظف این بحث رزق را در قرآن کار، و تا بحث رزق را کار نکنیم میفتیم تو همین بحثای جزئی. آقا رزق دست ما چه دست خودم روشم. حالا انشاءالله میرسیم یکی از نصیحت های حضرت لقمان به پسرش همینه، چون میرسیم اونجا بحث بزنیم کنیم. پس آیه رو دوباره نگاه کنید، و لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله، میگه به لقمان حکمت داریم، بینش همه جانبه داریم، تا نتیجهش چی شد؟ این که شکر خدا رو ببینه، یعنی در جهان حق را ببینه نه جهان را. در جهان
گاهی وقتا محرومیت ها بسیار تو شیرینه. شما گاهی وقتا میبینی بد جوری دارن در چپ و راست برات میان. اگه اهل شوق باشی تو این چپ و راست چی را میبینی؟ لطف خدا را. خدا چه قصه ای تو کارست، چه قصه ای تو کارست. یعنی تو سختی ها میبینی عجب رحمتی هست، تو آسانی ها میبینی چه رحمتی هست. مثلا من و شما نیست، ما بعضی موقع شده است گفت خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. و وقتا خدا با قربت ما را نجات میده، گاهی وقتا با نعمت ما را نجات میده. دست شما نیست این مسئله، شما به اندازه بندگی دون زنده اید بس. نه رزق دون وسیله حیات، وسیله نیست که شما قیافه بگیرید، نه فقر دون وسیله است که محروم بشین. به 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 آیات دور آیه 7 سوره یونس چند جا قرآن هست اون قسمت دیگه کودا کرده میگه آدم ها ضعف دارید که یه خود بدون میرد.